أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره وجه افتراق امار و اصول که امر چهارم بود تموم شد. امر پنجم و ششم و هفتم مونده، من حالا فی الجمله اشاره بکنم. امر پنجم درباره تقسیم مباحثه. در تقسیم مباحث اصول، به خاطرتون هستش که یه بیانی بود تقسیم به قطع و ظن و شک از شیخ انصاری بود، اما روش‌های دیگه‌ای هم در تقسیم بوده. دو تا نکته تو این روش ها هست. ما برای چی داریم تقسیم میکنیم؟ یه وقت غرض ما اینه که میخواییم مباحث علم و اصول رو دستبندی کنیم، یه وقت غرض ما اینه که مجاری اصول عملیه رو مشخص کنیم. کجا مجرای اصل عملی است؟ این فرق میکنه. به تنظیم مباحث یا نه تبیین جایگاه اصول عملیه، مبنا و مجرای اصول عملیه رو میخواییم مشخص کنیم. چون بعض وقتا شما غرضتون تقسیم مباحثه، میگید قطع و ظن و شک، بعد میاد میگید شک یعنی اصول عملیه، بعد مشکل میشه کار به این کیفیتی که شما صحبت میکنیم. اینو باید ما حواسمون باشه. من فل جمله اشاره بکنم، غیر اون مبنایی که شیخ انصاری مطرح کرده بودن که تو رسال خوندین، مرحوم صاحب کفایه اینجور تعبیر میکنن: مکلف اما یحصل له القطع که طریق تامه، او یقوم عنده طریق معتبر، یا طریق معتبری براش قائم میشه. ببینید، خب طریق معتبر میشه اماره دیگه، درسته؟ یا قطع داره یا اینکه قطع نداره. طریق معتبر دارد یا اینکه ده لا یحصل له القطع و طریق المعتبر، هیچ کدوم از این دوتا دستش نیست. این روش مرحوم آقای آخوند. برای مسئله زن دیدن درست نیست بیان بگیم زنون، بعد اینو بیایم به عنوان امارات مطرح بکنیم. لذا اومدن چیکار کردن؟ اومدن عوضش کردن، کردن طریق معتبر. مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی به محقق عراقی، هر دو با آخوند اشکال گرفتن، گفتن که این که درست است شما اینجوری گفتید تقسیم مباحث رو. میدونید یه نکته داره ایراد مرحوم محقق اصفهانی، میگن که بعد اینجوری که شما تقسیم بندی کردی، از اول کار گفتی یا قطع برا محاصل میشه یا طریق معتبر یا هیچ کدوم از این دوتا نیست. تو این قسمت دوم مباحث علم و اصول، موضوع مباحث چی باید بوده باشه؟ طریق معتبر باشه، درسته؟ خب وقت بعد میدونید نتیجه میشه که شما وقتی مباحث حجج رو بحث میکنید، ما میخواییم موضوع این مباحث رو پیدا کنیم. تو مباحث حجج شما باید تو سر و مغزتون بزنید تا چی رو ثابت کنید؟ ثابت کنید که مثلا اجماع معتبر است، درسته یا نه؟ خبر واحد، حالا چه خبره مثلا حسنش باشه چه مثلا سایر خبر موثوقون باشه، همینا معتبرن. تا ثابت کردین معتبرن، موضوع درست میشه. موضوع قسمت دوم مباحث شما تازه درست میشه. خب بحث از درست شدن موضوع جزء علمه یا جزء مبادی علمه؟ مرحوم قسمان فهم جزء مبادی علمه، جزء خود علم نیست. شما این همه بحث که از حجج میکردین، اینا میشه جزء مبادی علم اصول. میگن اینجوری تقسیم بندی نکنین، اینجوری که شما تقسیم بندی دارین میکنین، این مباحث میشن جزء مبادی علم اصول. نگاه کنین اشکال محقق اصفهانی و لازم ذالک اینه که بحث از حجیت زن همون مباحث حجج چی باشه؟ بحثن ان ثبوت الموضوع، یعنی طریق معتبر، لا ان ثبوت شیء للموضوع. نه اینکه یه موضوعی باشه یه چیزی بخوایم برای موضوع ثابت کنیم، نه، تازه اصل ثبوت موضوع میشه. پس تو مباحث حجت شما باید موضوع پیدا بکنید برای علم اصول. حالا که اینجوری شد، بحث از ثبوت موضوع از مبادی علمه، جز خود علم نیست. بعد چیکار بکردیم با این حساب؟ بحث مبادی مال جلد یک بود، مبادی علم اصول، مبادی تصوری و تصدیق، بعد اینا رو عملون گفتیم از علم اصول خارجه، کل مباحث حجج و این جور در نمی اومد. مباحث که سال پیش خوندیم تازه هم می شد از مبادی علم اصول. خود مرحوم اصفهانی چه راهی پیشنهاد میدن؟ راهی که ایشون پیشنهاد میدن اینه که تو صفحه 33 ببینید، میگن مکلف یا براش طریق تامه که بحث قطعه، یا ببینید طریق ناقصیست لا به شرط عن الاعتبار، لا به شرط عن الاعتبار. لا به شرط عن الاعتبار یعنی چی؟ ببینید یخ میگم که به شرط الاعتبار، یخ میگم به شرط لا عن الاعتبار. به شرط الاعتبار یعنی حتما باید معتبر باشه، همون یکی آیه آخوند فهمیده بود، گفته بود طریق معتبر، طریق معتبر یعنی طریق به شرط الاعتبار، شرط شده توش اعتبار. یه وقت میگم طریق به شرط عدم اعتبار، به شرط لا یعنی الاعتبار، یعنی همون به شرط عدم اعتبار. این میشه مثل قیاس، درسته؟ قیاس به شرط لا یعنی الاعتباره، یعنی اعتبار ندارد. اما یه سری ادله هستن که اینا لا به شرط عدم اعتباره، مثل حجیت خبر واحد. اینو من موضوع قسم دوم قرار دادم، یعنی باید بحثشو بکنم ببینم اینی که لا به شرط عن الاعتبار حالا آخر معتبر میشود یا نمیشود. هر چی که لا به شرط عن الاعتبار رو قسم دوم بحث میکنم، از اولم نمیخوام تکلیفو مشخص کنم، میرم سراغ اجماع. به عنوان لا به شرط عن الاعتبار تاریخ هست، لا به شرط عن الاعتبار بعد ببینم اعتبار ثابت می شود یا نمی شود. این روش مرحوم اصفهانی. خب قسم سوم چی میشه؟ این قسم دوم همون مباحثی شد که تو مباحث حجج یعنی سال پیش بحثشو میکردیم. قسم سوم چی میشه؟ اولا یکون عنده طریق تام ولا طریق ناقص لا به شرط عن الاعتبار. این میشه صورت سوم. طریق تام نداریم یعنی قطع نداریم، طریق ناقص لا به شرط عن الاعتبار هم نداریم، این میشه مجرای اصول عملیه به قول ایشون. چیه؟ دو تا مصداق داره. مصداق اولش اینه که اصلا راهی نداریم، هیچ طریقی قائم نشد. تو اصول عملیه این هست، یکی از موارد اصول عملیه هست، هیچ روایتی هیچ طریقی نداریم. قسم دومش چیه؟ طریق داریم اما به شرط عدم الاعتباره، یا به تعبیر دیگه به شرط لا یعنی الاعتباره، مثل قیاس. قیاس میتونیم بکنیم اما به درد نمیخوره، اعتبار ندارد، صریحا رد شده اعتبار ندارد. اینجا ما میریم سراغ اصل عملی. پس مجرای اصل عملی به تعبیر ایشون جاییه که طریق نداریم یا جاییه که به شرط لا یعنی الاعتباره. این دیگه تحقیقاتی که اعلام داشتن. ما یه چیزی این وسط گفتیم باید گفته بشه، یه مقدار کار دقیق تر بشه. گفتیم شما تکلیف و اول برای ما مشخص کنیم، میخواین مباحث رو تقسیم کنیم یا میخواین مجرای اصول عملیه رو به دست بیاریم. گفتیم که اگر میخواید تقسیم مباحث بکنید، تنظیم مباحث علم اصول بکنید، اینجا میگید که فلابد دعیه بحث عن طریق به شرط عدم الاعتبار فی القسم ثانی من المباحث. توی قسم ثانی طریق به شرط عدم الاعتبار هم باید اونجا بحث کنید. شما الان آوردید طریق به شرط لا یعنی الاعتبار رو تو قسم سوم، چون میخواستید مجرای اصول عملی باشه دیگه، مثل قیاس. حالا میخوام نم قیاس رو که طریق به شرط لا یعنی الاعتباره بحثشو شما تو قسم سوم تو قسم اصول عملیه میکنید یا تو تنظیم مباحث جزء قسم دومه؟ کدوم؟ جزء قسم دومه دیگه. تو مجرای اصول عملیه است که جزء قسم سومه، یعنی واقعا مجرای اصل عملیه. وقتی قیاس داشته باشیم قیاس مجرای اصل عملیه. شهرت، شهرتو که شما بحث بکنید اگر یه شهرت منقوله باشه این اعتباری نداره، این جزء قسمه چیه؟ جزء قسم دومه. اما قیاس هم کنار شهرت بحث میکردید، درسته یا نه؟ تو جزء صفر که بحثش نمیکردید. پس قیاس رو ما باید برگردونیم بذاریم کنار شهرت. هر دو معتبر نیست، منتها شهرت لا به شرط عن الاعتباره، بحث علمی میکنیم ثابت میکنیم که حجت نیست، اون اصلا نهی ازش رسیده به شرط لا عن الاعتباره. خب اونم بحثش تو کجا بود جایگاهش؟ تو قسم دوم. بله به عنوان مجرای اصل عملی اون بر میرفت قرار میگرفت. اما اگر مرادتون موارد جریان اصول و امارات است، اینجا میگیم که باید در قسم دوم ما بنویسیم طریق ناقص لا به شرط عن الاعتبار فی ما اذا ثبت اعتباره. شما اگه بخوای مجرا اصل عملی رو بیان کنی، تنظیم نمیخوای بکنی مباحث رو، فقط میخوای مجرا اصل عملی رو بیان کنی، اگه خواستی مجرا اصل عملی رو بیان کنی، این بیان بالای شما به درد نمیخوره. ببینید یه نکته رو خیلی دقت کنید، سوال ما اینه تنظیم مباحث میخواید بکنید یا مجرا اصل عملی؟ شما قیاسی که به شرط لا یعنی الاعتبار بود و وردید قسم سوم، این برای تنظیم مباحث بود یا برای مجرای اصل عملی؟ محقق ثانی نمیتونه بگه برای تنظیم مباحث بود، درسته نه؟ چون بحث قیاس تو اصول عملیه نمی کنن، درسته؟ مجبورن بگن آقا نه در تنظیم مباحث باید بیانیم این، ولی اینو من برای مجرای اصل عملی گفتم. وقت ما میگیم اگه برای مجرای اصل عملی گفتید، مجرای اصل عملیتون ناقصه. مجرای اصل عملی چیه؟ ناقص مجرا اصل عملی شما. شما اگه مجرا اصل عملی میخواید بیان کنید، قسم دومش رو گفتید طریق لا به شرط عن الاعتبار، درسته؟ بعد تو قسم سوم اومدید گفتید جایی که طریق نداره یا به شرط لا عن الاعتباره، اصلاح باید بکنید. اصلاحش چیه؟ قسم دوم بعد بگید طریق لا به شرط عن الاعتباری که ثبت اعتباره، درست؟ اگه اعتبارش ثابت نشه اونم میشه مجرای اصل عملی، مثلا اجماعی که اعتبارش ثابت نشد یا شهرت، اونم مجرای اصل عملیه. شما الان آوردید اینو کلن جز قسم دوم، درسته نه؟ جز مجرای اصل عملی نیاوردید. اگه میخواستید مجرای اصل عملی رو بیان کنید، برای همین به شرط لا یعنی اعتبار رو بردید تو قسم سوم، یه چیز دیگر هم باید میبردید. چی بود؟ طریق لا به شرط عن الاعتباری که تو قسم دوم آوردیم، وقتی لم یثبت اعتبارو، این میشه مجرا اصل عملی، اینم میگه تو قسم سوم، درست شد؟ برای قسم سوم شما دوتا مستاق گفتید، بعد سه تا مستاق میگفتید، لا به شرط عن الاعتباری که بعد بحث و تحقیق اعتبارش ثابت نشد، اینم مجرای اصل عملیه. اجماعی که اعتبارش ثابت نشد، شهرتی که اعتبارش ثابت نشد، اینا همه میشن مجرای اصل عملی. نباید تو قسم دوم باقی میذاشتی. پس شما به خاطر مجرای اصل عملی قیاسو که به شرط لا یعنی الاعتبار بود بردید تو قسم سوم، اما یه چیز دیگر نبردید. اگه میخواستید مجرای اصل عملی رو بیان بکنید، طریق لا به شرط عن الاعتبار مثل اجماع و شهرت رو اگر اعتبارش ثابت نشه، اینم باید ببرید تو قسم سوم. می‌خواستیم قشنگ روشن باشه تو ذهن شما، روشن هم هست، اما تو مسئله اگر واقعا مجرای اصل عملی رو می‌خواد بگید، مجرای اصل عملی سه تاست، ملاحظه بکنین. فلابد ان یجعل فی القسم الثانی الطریق الناقص لا به شرط عن الاعتبار فی ما اذا ثبت اعتباره. قسم ثانی لا به شرط عن الاعتباریه که ثبت اعتباره، و موضوع در قسم ثالث میشه سه تا، اهم از عدم وجود طریق که مستاق اول محقق اصفهانی بود، یا وجود طریق ناقصی که اونم لا به شرطه اما لم یثبت اعتباره، لا به شرط عن الاعتبار که لم یثبت عن الاعتباره مثل شهرت، سومیش میشه وجود و طریق ناقصی که به شرط لا یعنی الاعتبار مثل قیاس، که اینو محقق اصفهانی گفته بودند. سه تا مستاق میشه. اگه خواستی مجرای اصل عملی رو ذکر کنین، سه تا میشه. شما برای بیان مجرای اصل عملی به شرط لا رو ورداشتید بردید تو قسم سوم، به شرط لا عن الاعتبار مثل قیاس، در حالی که تو تنظیم مباحث جز قسم دوم بود. پس تو تنظیم مباحث ما لا به شرط عن الاعتبار رو، چه ثبت اعتبار رو، چه لم یثبت اعتبار رو، و همچنین به شرط لا یعنی اعتبار مثل قیاس رو، همه رو توی قسم دوم مباحثمون تو مباحث حجت جلد 7 بحثش رو می‌کردیم، درسته؟ همه اینا جاش جایگاهش تو بحث حججه، جایگاهش اونجاست، این تو تنظیم مباحثه. اما اگه خواستی مجرای اصل عملی رو ذکر بکنی، شما یکیشو بردید اونور که به شرط لا ان الاتباع بود، دومی هم باید ببرید اونور، هر طریق لا به شرطی که لم یثبت اعتبارو، اینم میشه مجرای اصل عملی. این حواستون باشه که اینو به عنوان و تحقیق ذیل کلام محقق اصفهانی نوشتیم. کلام محقق اصفهانی تا این و تحقیق، این و تحقیق چیه؟ همین مطلبی که الان خدمتتون عرض کردم. خب بریم سراغ امر ششم. امر ششم درباره انحصار اصول عملیه و مجاریش در چهاره، در چهار تا اصل. ببینید اینو دو جور بحث کردن، بعضی استقراءا بحث کردن، گفتن استقراءا به چهار تا ما رسیدیم، گشتیم دیدیم چهار تا گفته بودن، والله میشه بیشتر از اینم باشه، حصر عملی حصر واقعی نیست. ببینید استقراءا ما به چهار تا رسیدیم، این بحث اوله. بحث دوم اینه که ما موارد رو میتونیم جوری بچینیم که حصر عقلی بشه. ببینید بازم وقتی حصر عقلی شد این حواسمون باشه، ما به نحو یا اینه یا اونه میچینیم، اما موارد حصر عقلیشو داریم بیان میکنیم، اما میتونه موارد دیگه‌ای هم به عنوان اصل عملی بیاد. حالا خدمتتون عرض میکنم میشه اصل عملی دیگه‌ای هم داشته باشیم، یعنی حصر عقلی تو بیان ماست، نه اینکه واقعا عقلا غیر از این چهار تا اصل عملی نمیتونه بیاد، بیان به نحو حصر عقلیه. این خیلی باید دقت کنیم، یعنی بیان اینه، یا این است مجرای اصل عملی حالت سابقه دارد میشه استصحاب، یا ندارد میریم سراغ این که حالا یا شک در تکلیف داریم یا شک در تکلیف نداریم. بعد شک در تکلیف نداشتیم، ببین به این صورت، این میشه بیان به صورت اصل عقلی است. اما
یعنی همونهایی که با استقرار به دست ما بودیم، ما یک جوری بیان کنیم که فقط همون موارد اصل عقلی
باشه. بله بیانش فقط اینجوریه، و الا استقرا کردیم اینا رو پیدا کردیم، واقعا اصل عملی دیگه هم میتونیم داشته باشیم. اینجوری نیستش که حصر عقلی به اون معنا باشه. حالا ببینید چه جوریه. اینجا یه اشتباهی هم نوشتن تو جزوه، ما نوشته بودیم اصالت الاستحباب، اینا نوشتن که اصالت الاستصحاب، اشتباهی فکر کردن که اصالت الاستصحاب میخوایم بگیم. انحصار الاصول العملیه در اربعه، اما حصر اصول عملیه استقراءا، این که میگیم استقرایه بعد این که یمکن ثبوتن جعل اصل دیگری جز اصول عملیه، مثل اصالت استحباب. تو کجوم موارد غالب اصالت استحباب بشیم؟ تو جایی که احتمال وجوب و اباحه رو دادیم. یه دفعه مثلا میگن هر جا میشد چاره اینو بیاد بگه یه اصل عملی قرار بده، هر جا شک که در وجوب اباحه کردید حد وسطشو بگیرید استحباب، بگید اینجا استحباب میشد چاله بگه، یا احتمال استحباب و وجوب داشتیم میگفتیم هر جا احتمال استحباب و وجوب دادیم میگیم اینجا اصالت الاستحباب، استحباب اصله، ثابتش یعنی الزامش ثابت نشده، یا هر جا احتمال بین استحباب و اباحه داشتیم ما بیایم مثلا مثل این که احتیاط میخوایم بکنیم اصالت الاستحباب قرار بدیم، بگیم استحبابش ثابته، این کلمه استحباب و اینا همش استصحاب نمیشه. مثل اصالت الکراهه، اونم باز دوباره تو همین سه تا مورد، هم تو مورد حرمت و اباحه میتونه قائل بشه، هم بین کراهت و حرمت، بگیم بین کراهت و حرمت اگر شما مشکوک شدی حداقلش کراهت هست، اصالت الکراهه، یا بین کراهت و اباحه مثلا حالت احتیاطی میشه، اینجا کنه براحتی شد اینجا احتیاطی، بین کراهت و اباحه میگید اصالت الکراهه، یعنی اصل الکراهت میگید، اصل میشه درست کرد، اصل وجوب میشه درست کرد، در جایی که احتمال دادیم وجوب هست یا وجوب نیست بگیم اصل وجوبه، در جایی که احتمال حرمت دادیم میگیم اصل حرمته، ولیکن لیس فی مقام الاثبات ما یدل علی ذلک، دلیلی برای این مطلب نداریم، لذا گفتیم استقراء بکنیم. استقراء کردیم، اصول عملیه اصلی ما این چهار تاست که تو تمام ابواب به درد میخوره. انحصار مجاری اصول عملیه در اربعه موارد به عنوان حصر مجاری اصول عملیه عقلن در چهار تا مورد برای این بیانه، این میگم در بیانشونه، اشتباه نشه که حتما باید منحصر در این باشه. ببینید به خاطر اینکه ازا این دیگه خیلی ساده است، بحث نیست که من میخوام توضیح بدم، خیلی راحت. ازا فقط از طریق التام و طریق المعتبر، وقتی که قطع و اماره معتبر نداشته باشیم، طبق همون بیانی که الان تو تحقیق بیان کردیم، یا مکلف میبینه حالت سابقه ای داریم، اما یعلم المکلف حالتا سابقه اعتبرها الشارع، این میشه مجرا استثناء. یا اینکه نه، الله یعلم، مکلف علم به حالت سابقه ای نداره، خب میریم سراغش. و هینه ازن اما الله یقوم عنده طریق تام ولا طریق ناقص معتبر علی التکلیف، طریق تام یا طریق ناقص معتبر بر تکلیف اصلا نداریم، این میشه مجرای براعت، ما هیچ طریقی نداریم، خب میگیم براعت. و اما یقوم عنده طریق تام او طریق ناقص معتبر علی اصل التکلیف ولکن یشک فی المکلف به، یا طریق تام داره اما شک در مکلف به داره. در این فرض فان امکن الاحتیاط فهو به مجرا الاشتغال و ان لم یمکن الاحتیاط فهو به مجرا التخییر. احتیاط ممکنه؟ احتیاط انجام بدید. احتیاط ممکن نیست، تخییر جاری کنید. وقتی که طریق تام داریم اما شک در مکلف به داریم، نمیدونیم مکلف به ما اینه یا اینه، تخییر. اگه میتونید احتیاط کنید اون موقع هم احتیاط، در شک در مکلف به مجرای چیه؟ مجرای احتیاطه. این تقریری که به عنوان مجرای اصول عملیه ذکر کردن همش شد یا این یا این، دیگه شک سومی هم نداشت دیگه، یا داریم طریق معتبر و قطع یا نداریم. اگه نداریم یا شک در مکلفون، شک در مکلفون به باید داشته باشیم دیگه، یا امکن الاحتیاط یا لا یمکن. اگه امکن الاحتیاط احتیاط جاری میکنیم، لم یمکن تخییری میشیم. این بیانش بیان خلاصه انحصاری بود. این هم از این، این هم مطلب خیلی مهم و خاصی نداشت. بریم سراغ امر هفتم، که امر هفتم هم چیز مهمی نیستش، مقدماتمون تموم بشه. آیا این بحثش خیلی ساده بود، چیز خاصی نداشت، آیا قاعده طهارت از مسائل علم اصول هست یا قاعده طهارت از مسائل علم اصول نیست؟ کدومی که از این دوتا؟ اصولیین بحث از اصالت و طهارت رو متعرض نشدن، میگن که در وجهش اختلاف شده، سه وجه ذکر شده. بعضی اومدن اینو گفتن گفتن اصالت و طهارت رو که ما ذکر نکردیم، این قاعده از قواعد فقهیه است، خارج از مسائل علم اصوله، لذا اصلا بچی نداره در علم اصول ذکری از اصالت و طهارت بکنیم. جواب از این وجه اینه که اصالت و طهارت جاری نمیشه در شبهات موضوعی فقط، بلکه در شبهات حکمی هم جاری میشه. وقتی تو شبهات حکمی جاری شد، اصالت و طهارت تو قیاس استنباط قرار میگیره، جزو مسائل اصول میشه. اصالت و طهارت اگر در شبهات موضوعی بود، جزو علم اصول نیست، جزو قواعد فقهی است. اما اگر در شبهات حکمی جاری شد، اون موقع دیگه میشه جزء مسائل علم اصول، در شبهات حکمی جزء مسائل علم اصوله. وزان اصالت و طهاره عند شک فی النجاسه مثل وزان اصالت الحل است عند شک در حرمت. چطور شما اصالت الحل رو جاری میکردی؟ اونم همینجور، اصالت الحل وقتی شک در حرمت کردی، حرمت یه چیزی به عنوان شبهه حکمیه با نمیدونم حرام هست یا حرام نیست، تو موارد شبهات حکمیه، نه تو شبهه موضوعی خارجی، به نحو شبهه حکمیه، نمیدونم این حرام هست یا حرام نیست، اصالت الحل، اصالت الحل میگه که اشکالی ندارد. فکلاهما اصولیتان الا این که اصالت الحل دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، اصالت و طهارت دلالت بر حکم وضعی، هر دو اصل عملیه. فقط نکته ای که داره که حالا ذکرش نکردن تو بچه دوم میگیم. پس این بچه اول که گفتن از قواعد فقهی هست، این غلط، تو شبهات حکمی میشه از قواعد علم اصول، جز علم اصول میشه، از مسائل علم اصول میشه. در شبهات موضوعی است که از قواعد فقهی است. درست؟ حالا بریم سراغ وجه دوم. وجه دوم گفتن این قاعده از مسائل اصولی است و وجه در عدم ذکرش در ضمن مسائل اصولیه اینه که مختص به باب طهارت بوده. اینو تو متن کفایه خونده بودیم. اینجا آخوند وقتی این حرف زدن گفتن ففهم، بعضیا تو وجه ففهم اینو گفتن که لعل وجهش رجوع میکنه به این که عدم اعتراض در جمعی ابواب فقه این دلیل بر این نیست، مسوغه این نیست که شما اهمالش بکنین، ولی خیلی از مباحث مسائل اصول اینجا هم تو تمام ابواب فقه اعتراض نداره. ولی بعضی جاست مثل بحث مثلا مشتق که بحث میگردیم که بعضی جز مسائل اصول میدونستن، یا سوال مسائل بحث زد مال همه ابواب فقه که نیستش که، بعضی مال همه ابواب یا مقدمه واجب مثلا میگم، نه اعتراض در همه موارد نداره. وجه سوم و باز صاحب کفایه و محقق خوی گفتن، اونجا یه ففهم زده اینجا اصلاحش کرده تو وجه سوم. وجه سوم اینه که قاعده طهارت در اونجایی که طهارتش مشتبه شده به شبهه حکمیه، این از اون چیزایی که ینتهی الیها فی مقام العمل، در جایی که لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته، اینجا میشه از مسائل اصولیه. و وجه در عدم تعرض اصحاب اینه که بحثش مهم نبوده، ثابت بلا کلامه. اما قاعده فقهیه اگر در شبهات موضوع جاری بشه میشه قاعده فقهیه. این نتیجه همون ایرادی بود که به وجه اول گرفتیم. قاعده به وجه اول میگفت فقط جز قواعد فقهیه است، قاعده به وجه دوم میگفت فقط از اصول عملی است. این نتیجه اون ایرادی که گرفتیم در شبهات موضوعیه از قواعد فقهیه است، در شبهات حکمیه از مسائل اصولیه است. یعنی تفصیل بین وجه اول و دومه. در جایی هم که جز شبهات موضوعی شد فهیه قاعدتون فقهیه، این یه قاعده فقهیست که مجتهد به این قاعده فقهی فتوا میدهد، تطبیقش به ید کیه؟ به ید مقلده. مجتهد فتوا میده، شما خودتون تطبیق میکنید. ببینید قاعده فقهیه دیگه شما خودتون استصحاب جاری میکنید، استصحاب دیگه مجتهد براتون جاری نمیکنه. حتی تو استصحاب شبهات موضوعی هم همینجوری، مثل این اصالت طهاره، شما وقتی که یه موردی بود میبینید قبلا مثلا نجس بوده، الان شک میکنید پاک شده، میگید دیگه این قبلا نجس بوده دیگه، بعدا الان میگید نجسه. ببینید خودتون استصحاب جاری میکنید، یا قاعده طهارت رو خودتون جاری میکنید، آقا من نمیدونم، شک دارم که این نجسه یا نجس نیست، دیگه تو شبهه موضوعی هم هست، ان شاءالله که نجس نشده، قاعده طهارت رو خودتون جاری میکنید. امرش با خود مقلده، مجتهد فتوا میده تطبیقش بیاد مقلده. اما اگر تو شبهات و حکمیه جاری بشه این میشه مسئله اصولیه، مرجع درش مجتهده، امرش دیگه به دست مقلد نیست. این سه تا امر چون خیلی سلیس و راحت بود و مشکلی هم چیز اصلا علمی نداشت دیگه، من گفتم سریع فقط براتون عرض بکنم. پس بحث ما تو مقدمات تموم شد. فی الجمله ما 7 مقدمه برای بحثمون داشتیم. یه مقدمه اول حکم ظاهری و واقعی دوتا اصطلاح داشت، مقدمه دوم گفتیم متعلق شک اینجا باید حکم کلی باشه، مقدمه سوم گفتیم باید حتما تو این بحث اصول عملیه فحص بکنیم از امارات، و اگر یأس از ظفر به امارات پیدا کردیم میشه مجرای اصل عملی. مقدمه چهارم بحث وجه افتراق امارات و اصول بود که دیگه تکرار نمی کنم. 4 تا نظر از آقای نائینی و از آقای خویی و شیخ انصاری و آقای صدر در وجه افتراق امارات و اصول بحث کردیم. این 3 تا هم دیگه بحث شد و تموم شد. بحث ما وارد براءت میشه. بحث براءت هم اینجا یه مقدمه داریم، منهج بحث در ادله براءت شرعیه. مقام اولمون استدلال بر براءت شرعی و عقلی است که انشالله وارد میشیم. مقام دوممون استدلال اخباریین بر وجوب احتیاط عند شک فی التکلیف، یعنی تو مجرای براءت یه استدلالای اخباریین آوردن گفتن اینجا با قبول نداریم مجرای براءت، اینجا شاید باید احتیاطی بشید، این اخبارین گفتن طبق نظر آقای صدرم که بحث همون حق و طاعه رو مطرح کرده بودن که اون جلسه صحبتشو کردیم، اونم باز همین میشه. این دوتا مقام رو ما در بحثمون داریم، پس بحث ادله براءت شرعی و عقلیه، بعدش بحث استدلال اخبارین بر احتیاط. چند تا تنبیه هم آخر کار داریم، 5 تا تنبیه، که یکی تقدم اصل موضوعی بر اصل براءت، اینو یکی به ذهنتون باشه، بعد صحبتشو میکنیم. تنبیه اول. تنبیه دوم، ما زیر پله احتیاط رو زدیم اما حسن احتیاط رو قبول داریم. تنبیه دوم در حسن احتیاط و امکان جریانش در عبادات و توسلیاته. تنبیه سوم بسیار مهمه، بحث اخبار منبلغه. اخبار منبلغ اینجا بحث میشه. روایت سند ندارد، منبلغه ثواب من الله، آیا استحباب ثابت میشه یا نه، آیا ثواب بهتون میدن عمل کردین یا نه، اینم بحث اخبار منبلغ. تنبیه چهارم جریان براءت در شبهات تحریمیه موضوعی است، این بحثشو خواهیم کرد، آیا شبهه تحریمی باشه و موضوعی باشه براءت جاری میشه یا نه. باز بحث پنجم حسن احتیاط عقلن و شرعت، تو اونجا دمده حسن احتیاط و امکان جریانش در عبادات و توسلیات بود، اینجا دمده حسن احتیاط عقلن و شرعنه. یه خاتمه ای هم داریم در شرایط جریان اصالت و براءت. این جریان اصول رو یادتونه که یه بحثی آخر اینا داشتیم، خاتمه در شرایط جریان اصول، هر کدوم یه شرطی داشتن. شرط جریان اصالت البراءه رو اینجا بحث میکنیم که این خیلی باید روش دقت کنیم. گاهی وقت آدم فکر میکنه براءت جاری میشه، مثلا براءت تو مورد امتنانه، اینجا براءت جاری بکنی هیچ منت و امتنانی نیست، آیا اینجا بازم براءت جاری میشه؟ یکی از شروطش اینه که امتنانی باشد، اگه امتنانی نباشه براءت جاری نمیشه. اینم یکی از مسائل بحث ماست. این خلاصه کلیات رو تو ذهنتون باشه. پس دو تا مقام داریم، اول بحث منهج بحث رو خواهیم داشت، دو تا مقام داریم، این 5 تا تنبیه، بعدم اون خاتمه در شرایط جریان اصول. بحث ما انشالله جلسه بعد این مقدمه که منهج بحث در ادله براءت شرعی است. صلی الله علی محمد و آله.